بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. چون روز مبعث بود، ما در مورد همین روز با هم گفتگو خواهیم کرد با عنوان بعثت تاریخی بیرون از سکولاریته. بعثت تاریخی بیرون از سکولاریته، با این عنوان با هم ایشالله صحبت خواهیم کرد. چند تا نکته خدمتون عرض خواهم کرد. همونطور که از عنوان مشخصه، چند صد سالی بود که خدا کنه با زمین قهر کرده بود، نه پیامبری نه وحی. در مبعث گویا خدا با آوردن نبی مکرم اسلام یه بریزه به پاشی کرد، دوباره با زمینیان آشتی کرد. حالا دلیلش مفصله، اینکه اهالی خود حجاز یعنی بچه حزب اللهی اون موقع بودن، اونا همچین قابلیتی داشتن که آخرین پیامبر براشون مبعوث بشه. حالا این جای خودش باید صحبت بشه. اما با آمدن پیامبر و مبعوث شدن حضرت و وحی که نازل شد، ارتباط آسمان با زمین برقرار شد. لذا اصلا بعثت، وجود انبیا، ادله ایست برای وجود معاد، بودن قیامتی، بودن حساب کتابی، عالمی بعد از این عالم دنیا. تا قبل از بعثت دین جنبه فردی داشت، یعنی همون سکولاریته که قبلنها با هم صحبت کردیم. وقتی بعثت شد، جنبه های دیگر از دین، جنبه های اجتماعی، سیاسی و حتی فردی با بعثت پیامبر عملیاتی شد. یعنی برانگیختن که معنای بعثته، یعنی عملیاتی شدن توحید، یعنی پیاده سازی توحید در قالب بعثت. همینطور که حضرت آقا در دیدار اخیرش با خبرگان رهبری فرمودن، حضرت امام که اومدن انقلاب کردن، دین رو عملیاتی کردن. بعد حضرت آقا میفهمد مثل توکل، مثل تکلیف، واژه تکلیف، مثل ایثار، مثل جهاد، شهادت. این انقلاب امام خمینی در واقع تجلی هم بعثت آقا رسول الله است که در این تاریخ با امام خمینی رخ داد. پس علل حساب مقدمتا بعثت یعنی عملیاتی کردن توحید. چون خدا خالق است، او باید حکمرانی کند و با بعثت و قرآنی که نازل شده است میخواهد بر این دنیا حکومت کند. قبل بعثت هم که شما یعنی اهالی حجاز کارهای خوبم انجام میدادن، طواف خانه خدا و حتی کسی دست به روی زنی دراز میکرد، تا هفت جدش میگفتن تو از اون کسایی هستی که پدر بزرگت دست روی زنی بلند کرده، زن حرمت داشت. حالا اینکه شاخصش کردن زن رو زنده به گور میکرد، اون برای اطراف حجاز بود که همچین چیزایی هم بوده، اما خود حجاز یه فرهنگی داشته که بالاخره اون اشرف مخلوقات برای اونا مبعوث شده که قبلا یادم اشاره مفصلی بهش کردیم. اون جنبه فردی بوده در 40 تا 40 سالگی پیامبر، محمد امین بهش میگفتن، بالاخره اخلاق رواج داشته. اما با بعثت درگیری ها تازه آغاز شد. چرا؟ چون پیامبر قدرت رو میخواست به دست بگیره. تا قبل 40 سالگی کسی با پیامبر کاری نداشت، درگیری رخ نمیداد، همه دنبال اخلاق بودن و خود حضرت هم محمد امین معروف بود و مشکل خاصی نبود. بعثت قرار بود توحید را در تمام ابعاد در این دنیا بگستراند، یعنی تمام مفاهیم توحیدی رو پیاده سازی کنه. حالا ادامه توضیح میدم. در نتیجه پیام بعثت یعنی عبودیت جمعی، یعنی شیعه سیاسی اجتماعی. آیات قرآن به کرات اشاره کرده، همین آیه 200 آل عمران که ما خیلی خوندیم، یا ایها الذین آمنو اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلکم تفلحون، یا همین اشاره که حضرت آقا امروز داشتن به سوره العصر، ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنو و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. این که توصیه میکنن همدیگه رو به حق، همدیگه رو به صبر، این یه حرکت سیاسی اجتماعیه. لذا این لطف خدا بود، لطفی بس گرانمایه بر مؤمنین خداوند عطا کرد، منت گذاشت. آیه 164 آل عمران، لقد من الله على المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم یتلو علیهم آیاتی تا ادامه آخر، که با این بعثت امیرالمومنین فرمود وقتی وحی بر پیامبر آمد، لقد بعث، حضرت میفرماید امیرالمومنین در نهج البلاغه، لقد سمعت رنت الشیطان حين نزل الوحی، وقتی بر پیامبر وحی نازل میشد شیون شیون شیطان را خودم شنیدم. بعد از آقا رسول الله پرسیدم چرا اینطوری داره شیون میکنه، زجه میزنه، که حضرت فرمود به خاطر همین که این وحی داره نازل میشه، یعنی آشتی آسمان با زمین، و در این ارتباط، در این وحی، انسان به تکامل خودش دست خواهد پیدا کرد. خب پس این مقدمه اجمالی خدمت دوستان عرض کردیم. پیام بعثت یعنی بیرون رفتن از سکولاریته، یعنی صرف بعد فردی دین دیگه تمام. با بعثت یعنی توحید در تمام ابعاد باید پیاده سازی بشه، در اقتصاد، در توحید، در فرهنگ، در مدیریت، در تمام، در حاکمیت، حتی باید خدا مدیر باشه، یعنی خدا باید توسط پیامبر پیاده سازی بشه. خب یه تاریخچه از سکولاریته من بگم، خیلی مهمه، بعد یه ذره درباره سکولاریته با هم صحبت خواهیم کرد. تقریبا 2.5 تا 3 قرن پیش، یعنی 2300 سال پیش، در غرب اندیشه‌ای مطرح شد، هرچند رگ‌هایی در تاریخ وجود داشت. این اندیشه را ما اسمش را گذاشتن سکولاریته. گفتن دین با اجتماع کار ندارد، این پررنگ شدنش مال 2300 سال پیشه، و نباید کاری هم داشته باشد، با اجتماع کار ندارند و نباید هم کاری داشته باشد، و در سیاست و علم و اقتصاد و مدیریت و اجتماع نباید وجود داشته باشد، و کارشناس ها هم گرفتن اینو اومدن پیاده سازی کردن. حتی الان در مسیحیت بالاخص رهبرانشان هم این را پذیرفتن، عیسی به دین خود و موسی به دین خود، کار قیصر را به قیصر واگذار، کار خدا را به خدا. کم کم این در عالم اسلام هم رخنه کرد، مدافعانی پیدا کرد این تفکر که دین یک جنبه فردی داره و در اجتماع مدیریت و اقتصاد و علم و ثروت اصلا حرفی برای گفتن نداره، نباید هم داشته باشه. اولین نفر که این تفکر رو در اسلام آورد علی عبدالرزاق بود، از اندیشمندان مصری که تقریبا 54 سال قبل از دنیا رفت، 1966 میلادی. کتابی نوشت که کتابهایی است که مرجع در حوزه سکولاریسمه، الاسلام و اصول الحکم اسم کتابه. کم کم حرفای عبدالرزاق در ایران مطرح شد، و به ویژه کسی که تو ایران گرفت و اینو خواست پیاده سازی کنه، مهندس مهدی بازرگان بود. مباحث را اول در محافل خصوصی مطرح کرد تا اوایل دهه 70 که کتابی منتشر کرد به عنوان آخرت و خدا، هدف بعثت انبیا. خیلی نکات مهمی ها، یعنی پیامبران برای دنیا نیامدن کاری با اقتصاد و سیاست و مدیریت و حکومت و ستم و ستمگری ندارن، این متن کتابه، و پیامبران نیامدن مردم را بسیج کنن در برابر ظلم، آنها آمدن آخرت مردم را آباد کنن. بعد از اوایل دهه 70 انجمنها و مقاله ها شروع کردن برای سکولاریته نوشتن، محافل شروع شد، مجالس شروع شد، مقالات شروع شد که دین نباید تو این عرصه‌های اجتماعی ورود پیدا کنه. تا همین الان در حوزه های علمی قم نفوذ پیدا کرده این تفکر، که به تبعیت از روشنفکران غرب زده دارن کار خودشون انجام میدن. به صراحت میگوین، حالا من نمیخوام اسمشو بگم دیگه، با خودم عهد بستیم دیگه با مراجع و اینا، در حدی که کلا نبودیم و نیستیم، چیزی بگیم و علما اسم نمیبریم دیگه، ولی دیگه قاطی کردم اسمم بردم. با صراحت میگویند پیامبر یک مرشد معنوی بود، کاری با اقتصاد نداشت، با سیاست و جامعه غیره نداشت. پس ما عنوان این بحث رو مطرح کردیم، بعثت تاریخی بیرون از سکولاریته، بعد بیرا نگفتیم دیگه، هدف بعثت پیاده کردن و عملیاتی سازی توحید بود، اونم در تمام ابعاد زندگی بشر. حالا اینا چی گفتن؟ همین علی عبدالرزاق میگه هدف بعثت چی بود؟ میگه هدف بعثت خدا و آخرت، هدف بعثته. اینا اومدن که به داد آخرت مردم برسن. اصلا ما میگیم همین فلسفه بعثت، هم که شما میگید درست. خب اگر پیامبر اومدن مردم به اون آخرت و به خدا برسونن، برای اون زیست اخروی آمده ان، خب باید تو دنیا چیکار کنن که یه زیست اخروی خوبی داشته باشن؟ آیا نباید جلوی ظلم بایستن؟ آیا نباید امر به معروف و نهی از منکر کنن؟ آیا نباید جهاد کنن؟ اگر جهاد نکنن، اگر تولی و تبری نباشه، اگر نماز اقامه نکنن، اگر خمس ندن، اگر حج نرن، اینا معلومه زیست اخروی قطعاً زیست اخروی خوبی نخواهند داشت. اگر فلسفه پیامبر از دیدگاه اینا خدا و آخرته، خب بالاخره باید دنیا رو طوری رقم زد که اینا زیر بار سلطه نرن، زیر بار نفس امثالی مثل ترامپ ها و اوباما نرن دیگه. آره، خب به خاطر اینکه موانع رو باید بردارن، باید جهاد کنن، شهادت اینجا معنا میشه، باید حج برن، امر معروف نهی از منکر کنن، باید تولی داشته باشن، تبری داشته باشن. معلوم میبینید این تناقضات رو میبینید؟ آقای مصباح رحمت الله علیه میفرماید در طول تاریخ همیشه عده‌ای میخواستن امور اجتماعی، سیاسی، اقتصادی را از دین جدا کنن. امروز به آن سکولاریسم گویند، اما اصل آن ریشه در تاریخ دارد. دعوای انبیا، دعوای اینها با پیامبر این بود که توحید را وارده. ببین آقای مصباح چه حرف دقیقی فرمودن. میگه دعوای اینها با پیامبر همین الان، با پیامبر خیلی دعوا دارن از روشنفکرا، دعوای اینها با پیامبر این بود که توحید را وارد عرصه اجتماعی و اقتصادی و سیاسی نکنن. چرا پیامبر این کارو داره انجام میده؟ یعنی توحید در یک عرصه فردی باید باشه، بیش از این ممنوعه. پیامبر با بعثت خود سکولاریسم را برانداخت. پس این موضوعی که ما انتخاب کردیم، بعثت تاریخی بیرون از سکولاریته، حرف بسیار دقیقیه. خب من چند تا از مورد گفته های تاریخی و قرآنی از منظر خود قرآن و روایت در باب سیاسی اجتماعی بودن پیامبر خدمتون عرض کنم و عرضم تمام، خیلی کوتاه و مختصر. یه کتاب های مصباح داره به نام راه و راهنماشناسی، اونجا دقیقاً 8-9 تا آیه آورده های مصباح که دلالت بر همین صحبت هایی که عرض کردیم داره. حالا چند تا آیاتشو من میخونم که حضرت آقا به 4-5 امروز اشاره کردن. رفقا به نظر من، حالا به نظر حقیر، بالاترین رذیله‌ای که میتونه بچه حزب الله یا داشته باشن بحث همین سکولاریته بودنه. حالا ماه رجب، اواخر ماه رجب، این ماه شعبان، ماه رمضان، بیاد روی این رذیله کار کنیم. این رگها، موی رگهای سکولاریته که در درون ما نهفته هست و ریشه‌کن کنیم. دین کاملا سیاسی اجتماعیه، نمیشود در عرصه سیاسی اجتماعی دخالت نکرد. به فرمایش امام، دین تماما سیاست است، شغل تمام انبیا سیاست بوده است. امام فرمود در صحیفه آب خوردن ما سیاسی است. سیاست یعنی تدبیر، خدای متعال بر ما تدبیر کرده. در تمام عرصه زندگی ما خدا تدبیر کرده. فلان ذکر رو بگو، فلان نماز رو بخون، اینطوری وضو بگی، در اقتصاد ما، در اجتماع ما، در صله رحم ما، در همه عرصه توحید تجلی کرده، تدبیر کرده. اگر از این سیاست، از این تدبیر الهی خارج بشیم، قطعاً در تدبیر طاغوت، در تدبیر شیطان قرار خواهیم گرفت. تمام این تدبیرها به نفع انسانه. من تو روحیه بچه خودمونم میبینم، دوره برای خودمون، حالا دانشجوها بلخص، این سکولاریته هست. نماز رو گفتن اقامه کنید، یقیمون از صلات. خیلی بچه حزب الله یسلون از صلات، نماز فقط میخونن. الان مساجد ما، این همه مسجد ما داریم، این همه نمازگزار میان نماز میخونن میره. خب هدف بعثت عبودیت جمعی بود، ما رو صدا کردن تو مسجد، با ما یه کاری دارن. همون نماز فرادا که خونه میخونیم، اومدیم جماعت شریف میریم. این مسجد با مسجد ارتباط نداره. نقش مساجد در انتخابات، نقش مساجد در عرصه اجتماعات، در مناسبات اجتماعی، نقش مسجد در همین ویروس کرونا که اومده، این یعنی یقیمون از صلات، نقش هیئت در مناسبات اجتماعی. بازم خدا پدر مادر این هیئتی ها رو بیامرزه. سیل میشه هیئتی، عرضم خدمت شما، زلزله میشه بچه هیئتی ها، مده های معروف دارید میبینید، کربلا هیئتی ها. این مناسبت اجتماعی بر عهده بچه حزب اللهیه. بچه حزب الله باید زیر بار مسئولیت برن. ولایت یعنی همین ولایت، امنیت رو ایجاد میکنه که تماما همه رشد کنن، همه زیر بار مسئولیت برن. کارو ولایت به بقیه میسپاره. الان دیدی مردم میگن ولایت چرا گردن یکی رو نمیزنه قطره میکنه، مثل فلان مثلا اون طرف، که اصلا اصل ولایت برای اینه که بقیه بیان کار کنن، مسئولیت قبول کنن. کسی که زیر بار مسئولیت نمیره، حتی مسئولیت های کوچیکی که بهش سپرده میشه، این مویرک های از سکولاریته درونش هست، این مریضه، این فعلا خودش مبعوث نشده. بعثتی که پیامبر را انداخت باید در درون ما اتفاق بیفته، باید توحید در تمام ابعاد ما عملیاتی بشه، پیاده سازی بشه. من نمیتونم، طرف می من نمیتونم، کار من نیست، کار کیه پس؟ کار شما بچه یتیا نیست، کار کیه؟ خدا رحمت کنه علامه طباطبایی ذیل این آیه علیکم انفسکم میفرماید علیکم انفسکم مال یک جامعه است، یعنی ملت شریف ایران. علیکم انفسکم خیلی حرف مهمی. حالا بچه یتی رفتن علیکم انفسکم، اول خودت، اول خودت. ببین جنبه سکولاری تبودنش رو میگیره، میگه این علیکم انفسکم، بعد یه ذیلش یه حدیث از پیامبر میاره، میفرماید علیکم انفسکم یعنی امر به معروف و نهی از منکر. باید اینو خودسازی کنی، باید اینکه خودسازی کنی، باید امر به معروف و نهی از منکر کنی. اون چه خودسازیه که توش امر به معروف و نهی از منکر نیست؟ رذیله این سکولار بودن. دولا جاپنیان تقبل الله سکولار، فکر میکنه خدا مال اینه، امام زمان مال اینه، بعد ائمه رو سکولار میبینه، امام زمان رو سکولار میبینه، فکر میکنه امام زمان مال خودشه، یه گوشه فلان. بعد امام زمان بده کار میخواد، کار میسپاره به خود ما، زیر بار باید، زیر کار باید بریم، زیر مسئولیت باید بریم، باید کار کرد. با این وضعی که من میبینم، راحت طلبی و تنبلی دیگه، ما اون رذیله اصلا خفمون کرده، داره جونمونو میگیره. یه چند تا نکته درباره این بگم که آیات رو میخونم، که پیامبران الهی دعوای مردم با پیامبرا سر چی بود؟ دعوای مردم با پیامبر خودمون سر چی بود؟ سر این بود که یه تیمی بودن، یه حزبی بودن تو قریش، اینا داشتن میخوردن و چپاول میکردن، عبادت هم میکردن. داستان از این قراره ها. پیامبر مبعوث شد تا همه مردم به پا خیزن، چه عجم، چه عرب، همه سیاپوسته، چه اون برده، همه بلند شن، همه مبعوث بشن برای اون که به اون تکامل انسانی خودشون دست پیدا کنن. پیامبر اومده برای همه. سران قریش گفتن آقا این حرفو نیا بزن، چی داری میگی پیامبر؟ این کلید قصرای ما، کلید خانه خدا، این زیباترین دخترای ما، اینم کلید گنجهای ما، خودمون چند نفری با هم بخوریم دیگه. داد منافقین با پیامبر سر اینه، داد دعوای قریش با پیامبر سر اینه. الانم یه عده تو مملکت اصلا میان ولی فقیه مقام معظم بیا تو تیم ما دیگه، اصلا تو بالا رأس. چرا مردم، چرا اینقدر زیاد میگی مردم؟ بقیه رو چی کار داری؟ میگه نه همه، من ولایت یعنی من مدافع همه تک تک افراد جامعه. یه ده هستن میخوان حزبی کنن، رهبرم میان تو ده حزب خودشون، یا علی بخورن و چپاول کنن. بیا ببین، پیامبر گفت نه، من اومدم برای همه، برای تک تک، عبودیت جمعی. بعد آیه قرآن دیگه، ابتدای سوره بقره چند بار خوندیم، هم همینو بگم ها. و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مسلمون، بهشون میگن آقا روزه این فساد نکنید، میان داریم اصلاح میکنیم. بعد قرآن میگه الا انهم هم المفسدون، شما دارید فساد میکنید، ولکن لا یشعرون. اینجا این آیه منظورم بود. و اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس، بیاید شما مثل مردم ایمان بیارید، اونا میگن قالوا انؤمنوا کما آمن السفها. پیامبر میگه به اون منافقین، به اون سران قریش، به دیگران، بیاید مثل مردم ایمان بیارید، مثل مردم باشید، شما هیچ فرقی با مردم ندارید، جزئی از این مردم هستید، این مردم به شما رأی دادن، با رأی همین مردم شما اومدی بالا، بعد مردم فراموش کردی. چی میگن؟ قالوا انؤمنوا کما آمن السفها، ما مثل سفیه ها نادونا باشیم؟ همینا شما رأس کار آوردن، همیناشون سفی نادون. بعد قرآن میاد مدافع مردم میشه، برای خدا خیلی مهمه مردم، تک تک افراد جامعه. الا انهم هم السفها ولکن لا یعلم، خودتون نادونید، خودتون سفید ولی نمیدونید. پس پیامبرا برای این اومدن، دلیل کشتن پیامبرا هم همین بود. چرا قوم بنی اسرائیل تو یک روز نوشتن 70 پیامبر رو کشت، 70 مبلغ دین رو کشت؟ بعد پیامبر اسلام بعد چیکار میکرد که 3 سال در شیب ابی طالب نگه داشتن حضرتو، بهش یه دونه خرما هم نمیدادن؟ چیکار میکرد پیامبر؟ بگو ببینم. از مکه حضرت رفتن مدینه، قرار چرا رفتن هجرت کردن؟ قرار شد حضرت پیامبر رو ترور کنن، درسته؟ از 40 قبیله 40 تا مرد اومدن پیامبر رو ترور کنن. سوال چرا؟ مومن فقط علی جای پیامبر خوابید. خب چرا خواستن پیامبر رو ترور کنن؟ بعد میان اخلاق، اخلاق با این اخلاق، اخلاقش قبل بعثت هم اخلاق بود، چرا پیامبر رو ترور نمیکردن؟ دعوا بعد بعثت شروع شد، پیامبر بعد بعثت چیکار میکرد؟ حرفم اینه، از 40 قبیله 40 تا مرد اومدن پیامبر رو ترور کنن. پیامبر اومدن مدینه، قبل اینکه به مدینه برسن، به یثرب برسن، در دهکده قبا اونجا مسجد ساختن و بعد اون تیم 10 نفر تشکیل دادن و بعد اومدن مدینه، اونجا هم شروع کردن به مسجد ساختن، شروع کردن به ساختار سازی مسجد ساختن، اونجا شد مرکزیت. رزمنده ها میمدن مسجد، اونجا تقسیم شدن میرفتن، عدالت اونجا برگزار میشد، کمک مؤمنانه اونجا بود، همه چی اونجا بود تو مسجد. میانگین نوشتن، تو رو خدا نگاه کن، اگه پیامبر صرف اخلاق بود، خود سران قریش ابو جهل و ابو لهب میمدن پیامبر، پیامبر میشستن از اخلاقش استفاده میکردن. در 10 سالی که در مدینه بود، 26 جنگ به نام جنگای پیامبر شرکت میکرد، غزوه دیگه، درسته؟ 26 تا پیامبر مستقیم خودش فرماندهی میکرد. عجب استاد اخلاقی بود پیامبر، فقط 26 جنگ خودش فرماندهی میکرد. جانم به این استاد اخلاقا. 82 سریه، یعنی پیامبر خودش تو اون جنگا شرکت نمیکرد، اما فرمانده جانشین میذاش. میانگین در هر سال 10 جنگ را پیامبر مدیریت میکرد. میانگین این پیامبر ما بود. بعد میان ائمه ما، یارو کتاب نمیشه حیات سیاسی اهل بیت، انگار اهل بیت حیات غیر سیاسی هم داشتن. ما میگیم موسی بن جعفر 14 سال تو زندان بود، کسی نمیپرسه چرا 14 سال تو زندان بود، حضرت چیکار میکردن؟ این تنها راهش، تنها راه هارون الرشید این بود که 14 سال ببره تو زندان، قرار بود توحید و عملیاتی تو کف میدون بیاره، تو کف جامعه بیاره. چند تا آیه بخونم. آیه 25 سوره حدید، لقد، اینا سنده ها، هدف بعثت خود قرآن فرموده، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. با این کتاب بیا تو کف میدون، تو عرصه اجتماعی چیکار کنه؟ لیقوم الناس بالقسط، درسته؟ خب اقامه کردن عدالت، اقامه کردن عدالت در عرصه سیاسی، در عرصه اجتماعی، در عرصه اقتصاد، در عرصه سیاست، در عرصه مدیریت. آیه 105 سوره نساء، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، کتاب آوردیم به حق، لتحکم بین الناس، حکم کنه بین مردم، به ما اراک الله، ما کتاب رو به حق نازل کنیم تا خدا بر تو هر آنچه که آموخ در میان مردم قضاوت کنی. آیه 65 سوره نساء، فلا و ربک لا یؤمنون، ایمان نداره، اون حکم که تو میکنی، اون تصمیم که تو میگیری و کسی گوش نمیکنه. خب اینا همه ادله برای وجود بعثت پیامبر در تمام زمینه ها. این حرفا رو شما میدونم قبول دارید، دارید میشنوید، ما هم هزاران بار گفتیم. یه عده هستن همین الان عده روشنفکرا رو در میارن، یه عده از این عمام به سرهام پیرو این روشنفکرا دارن میرن و میگن پیامبر صرفا مرشد معنوی بود، با همین، با این همه ادله دلیلی که هست. آیت الله احمد میانجی رحمت الله علیه کتابی داره به نام مکاتب الرسول، اومده تمام نامه های پیامبر، تمام قراردادهایی که پیامبر نوشته جمع‌آوری کرده، شده مکاتب الرسول. خب این نامه ها، این قراردادها برای چی بوده؟ فقط جنبه فردی داشته؟ جنبه سکولار بودن داشته؟ سوا اینا 35 بار در قرآن درباره جهاد صحبت شده. خب جهاد یعنی چی؟ که از این 35 بار جهاد، کتاب جهاد در اسلام برای آیت الله مصباح یزدی رحمت الله علیه به 8 انواع جهاد میپردازه قرآن و 35 بار در قرآن کلمه جهاد اومده. یعنی از این 35 تا جهاد که تو قرآن اومده، در واقع 8 نوع جهاده. خب جهاد یعنی چی بگید ببینیم؟ یعنی نپذیرفتن سکولاریته. 300 سال این تو دنیا رفقا، الان نگاه نکنید، تو تمام کشورها این سکولاریته مطرحه، تازه با انقلاب اسلامی دارن جون میگیرن، دارن بیدار میشن. چه خاکی بر این مسیحیت ریختن. همین پاپ تایید میکنه صهیونیستو، اسرائیل رو به رسمیت میشناسه. اومده تو عراق داره میبینه وضع اوضاع رو، 6 سال دارن یمن رو بمبارون میکنن، سازمان ملل هیچ حرفی نزده، حقوق بشر داره خوب رعایت. دو تا موشک یمنیا زدن، سازمان ملل به عنوان مدافع حقوق بشر اومده داره جلوی یمنیا رو میگیره. چرا؟ چون اینا ناقض حقوق بشرن. امام رحمت الله علیه در صحیفه جلد 5، شیعه مکتب مبارزه با ظلم است. جلوی ظالم باید بیستی. شیعه یعنی میاد روحانی آیه قرآن میخونه، ترجمه تحریف میکنه، تفسیر هیچ، آیه قرآن میخونه تحریف میکنه، یه دین سکولاریته داره تبلیغ میکنه، حوزه علمی ساکت، کسی نیست جواب اینو بده. چرا جوابشو نمیدن؟ ریشه از سکولاریته بودن درونشون هست. کار ما سخنرانی کردن نیست، کار ما اینطوری هرس خوردن نیست، کار ما نیست، کار بزرگای حوزه علمی قومه. کسی جرأت نکنه اینطوری حرف بزنه، ترجمه رو داره اشتباه میخونه. بعد رهبری بعد امروز بیاد ده بیست آیه بخونه، معنیشو بخونه. کسی صحبت آقا رو امروز گوش میداد میگه آقا چرا این حرفا رو میزنه؟ خب آقا نزدن، نمیزنن. هدف بعثت یعنی چی؟ میگه پیامبر برای اخلاق اومده. خب 40 سال داشت چیکار میکرد؟ اخلاق رعایت میکرد، شد محمد امین، مبعوث شد، دعواها شروع شد، زدن دندونش رو شکستن، خونه علی رو آتیش گرفتن، نوهشو به گودال بردن. برای چی؟ چون تک تک مردم آدم حساب میکرد، چون تک تک مردم مخلوق خدان، ارزش دارن. ولقد کرمنا بنی آدم، خدا به تک تک اینا کرامت بخشیده، روح خدا در درون ایناست. حزبی کردن یده بخور بخور، نشستن دارن دورم میخورن. پس هدف بعثت در واقع بعثت تاریخی بیرون از سکولاریته است. ما باید تک تک ما بعثت کنیم، ما رفقا باید مبعوث بشیم، باید مناسبت اجتماعی رو بدونیم، رعایت کنیم، کمک کنیم. همین خیریه که راه انداختید بعضی اصلا کار نمیکنن، به معلومه دیگه، تعطیلی آقا، تعطیل، به فکر خودت باش. همین خیریه یعنی تو داری مبعوث میشی، کم کم داری مبعوث میشی. هم که به فکر ازدواج دیگران هستی، ازدواج رفیقت هستی، یعنی آدمی. هم که به فکر کشورت هستی، یعنی آدمی، یعنی داری آدم میشی، دغدغه داری، یعنی آفرین. کاری هم دستت بر نمیاد، ولی همین دغدغت هزار تا بعثت درونش اتفاق افتاده. هم که ازران یران انتخاباتی، دمت گرم. خب باید ما چیکار کنیم؟ راهکار. ما در مواجهه با دنیای مدرن باید به فکر دنیای دیگر باشیم، چون دنیای مدرن مأوای بشر امروز نیست، چون نمیتونه خاستگاه انسان باشه. این تمدن مدرن به بیراهه رفته، کرامت انسانی حفظ نمیشه، شأن انسانی حفظ نمیشه، غارتگری، چپاول نظام سرمایه‌داری، یه عده کار میکنن یه عده پولدار میشن، یه عده فقیرتر میشن، یه عده ثروتمندتر میشن. اینم وزیر تنهایی که تو ژاپن اتفاق افتاد، وزیر تنهایی تو انگلیس. اینم این مصاحبه نوه الیزابت ملکه انگلیس رو دیدید دیگه، چه برچسبی به اینا زد، انگی بود بر این خاندان سلطنتی انگلیس. بعد دنبال جهانی باشیم. انقلاب اسلامی اومده این جهان رو تهیه کنه، آماده سازی کنه، اونم تمدن نوین اسلامی. بعضیا اومدن گفتن آقا تو 100 سال گذشته، حالا من سعی می‌کنم یه ذره آروم‌ترم بشم، شاید بتوان با مدرنیته، با این فرهنگ مدرنیته هویت خودمون رو حفظ کنی. تقریبا اینجا رو داشته باشی، تقریبا مشروطه را اینطوری شروع کردن که هم زندگی مدرن داشته باشیم و هم هویت تاریخی و معنوی و قدسی خودمون رو داشته باشیم. یعنی هم شاه باشد، امام اعتراض می‌کرد بر علیه شاه، به امام میگفتن شاه شیعه است، با شاه چیکار داری؟ به امام میگفتن. یعنی هم شاه باشد، هم پارلمان داشته باشیم و هم هویت دینی داشته باشیم، یعنی همون سکولاریته. لذا با ظهور مدرنیته کم کم داشتیم دیگه ما ایرانی از دست میرفتیم تو اون زمان مشروطه. اینجا بود که خرد انقلابی آمد، مطرح شد و امام در صحنه آمد و توحید را عملیات سازی کرد. در واقع امام مبعوث شد در این تاریخ. راهکار بگم، عرضم تمام. عجب حرف عجیبیه، یعنی مقدمه سازی کردم برای اینجا. 26/4/98 مقام معظم رهبری در حکمی به امام جمعه بندر عباس می نویسه، یه وظیفت اینه، امام جمعه بندر عباس تقویت جریان انقلابی و جوانان مؤمن و روی گشاده و دست مهربان با عموم طبقات مردم. انقلابی یه طرف، با اونو باش، حزب الله یا باشون باش، جوانه مؤمن باش، حالا روی گشاده و دست مهربان با عموم طبقات. توصیه مؤکد من است، این یعنی انقلاب اسلامی وارد مرحله دیگر شده که مردم معمولی را که به ظاهر نسبتی با انقلاب و حتی اسلام ندارد، انقلاب به این مرحله رسیده. که مردمی که نسبتی با انقلاب اسلام ندارد در بر بگیرند و آنها را از آن خود بدانند، همان آدمهایی که نه انقلابی هستند و نه کاری با انقلاب دارند و نه مؤمن می باشند. ما باید طلبها هیتیا ما باید نسبتمان با اینها تغییر کند و با روی گشاده و دستی مهربان عموم طبقات را در این تاریخ در بر بگیریم. این عموم طبقات مردم چه فکری میکنن؟ خیلی نکته ظریفیه. این عموم طبقات دیگر خود را در تاریخ مدرن معنا نمیکنن. این بیهجابا، این روشنفکر، این روشنفکرای اینا که دین و انقلاب قبول ندارن تو همین ایران به جایی رسیدن که از فرهنگ مدرنیته هم خسته شدن، بریدن، چون این فرهنگ رو به افوله. هرچند ظاهرشان مدرن است اما اینا وظیفه انقلابی هست، بچه های مؤمنه، با روی گشاده اینا جذب کنه که این عموم مردم را با اینکه ظاهرشان مدرن بود در تشییع جنازه حاج قاسم سلیمانی ما دیدیم. حضرت آقا فرمود 19/8/95 قشر خاکستری متمایل به طرف سیاه را هم باید برو بایید و جذب کنید. یعنی اینو کی میتونه، این کارو کی میتونه انجام بده؟ کسی که مبعوث شده باشه، کسی که بتونه عملیاتی و پیاده سازی کردن توحید رو در تمام مناسبات اجتماعی داشته باشه. یعنی کسی میتونه این کارو کنه که روح سکولاریته درونش نباشه. الان بهترین موقع است. اگر این اتفاق نیفته، حضرت آقا فرمودن با یه بحرانی مواجه میشیم خیلی خطرناک. انقلاب قبول نداره، اسلام قبول نداره، ظاهرش هم مدرنه، شیفته فرنگ مدرن شده، میگه تو باید همچین قدرتی داشته باش که اینو جذب کنی، بروبایی. خیلی حرف قشر خاکستری. الان بچه حزب الله با خیلی از اون سله رحم نمیکنن. چرا؟ دختر خالش فلانش اینا آره قرتی ان به قول شما، ظاهرشون مدرنیه. قشر خاکستری متمایل به طرف سیاه را هم باید بروبایید و جذب کنی. این آقا کارکرد ماست، باید جذب کرد، باید کار کرد، باید ادبیات گفتمانسازی کرد، ادبیات اون باید عوض شه. با این ادبیات دینی که ما داریم هیچ چیز جذب دین نمیشه. یه ذره باید فکر کرد، یه ذره باید تأمل کرد، یه ذره باید حلقه‌های معرفتی تشکیل داد، یه ذره باید تونتون جلسه گرفت. باید چیکار کنیم؟ چجوری جذب کنیم؟ باید چیکار کنیم؟ چی باید بگیم؟ دین رو باید چطور معرفی کنیم؟ دین یه دین فردی نیست، یه بعد فردی فقط نداره. بعثت یعنی برون رفتن از سکولاریته. امام حسین نگرش برای خودش خوش داره اشغال میکنه، بقیه هم بفهمن اشغال کنندی، فقط نگرشون مال خودت. امام حسین خودمه، به کسی نمیدمش. سکولاریته، خدا کمک کنه انشالله عیدی ما در همین مبعث باشه که ما هم مبعوث بشیم و ذره‌ای سکولاریته درونمون را خوش نکرده باشه، بیرون بره، از این تن، از این جان بیرون بره و تو همه زمینا ورود پیدا کنیم و اون حرفا که از بزرگان اومده تو عرصه‌های سیاسی اجتماعی پیروی کنیم، اونا رو عملیاتی کنیم. به قول مرحوم شاه آبادی استاد عرفان امام میفرماد قرآن نگفته نماز بخوان، فرموده نماز رو اقامه کن. قرآن نگفته زنا نکن، گفته جلوی زنا را بگیر. لیقوم الناس بالقسط. آره آقای خانجی، ما الحمدلله اهل زنا نیستیم، هوا خیلی خوبیم، ما بالاخره نمازمون رو میخونیم، بالاخره خودم آره هیئتم میرم هستم دیگه الحمدلله، یه حقوق ثابتی میگیریم و میریم شرکت کار میکنیم، کارمندیم، میریم بخور نمیر الحمدلله، بهم یه پیشرفت. آره خمسمون هم آقای خانزی میدیم جات خالی، ما دیگه خیلی تای دین داریم. تقبل الله سکولار، مبعوث بشیم انشاءالله. این بزرگترین عیدی که میتونیم از حضرت رسول بگیریم. حریصون علیکم، یه داستانی از تو دل تاریخ آوردن که جنبه سکولار داره. این داستان هممون حفظیم. پیامبر رد میشد، از بالا بهش جسارت میکردن، آشغال ماشغال رو پیامبر میریختن، پیامبر دید نیست، بر رفت عیادتش. این هم از بچه 3-4 ساله بی تا مرد 70 همین داستان بلدن. یعنی فردا کسی بی احترامی کرد ببخشش دی، حالا گذشت و فلان. یعنی اومدن خوردن و ناموس تو بردن و پول ملت رو بردن و خوردن و مذاکره و فلان. آره انگار نه، انگار ما چی به نام گناه سیاسی داریم، همش رو منبر گناه فردی. خب حرم حجابت رو رعایت کن. بعد آقا فرمود بابا او عیبی در ظاهر دارد، من عیبی در باطن دارم. خب دلیل همین بدحجابی بی حجابی چیه؟ منافقین. سوره احزاب میفهمد منافقین سیاسیون. اینا بی بند و بارن تو بالا، این تو جامعه نشأت میگیره. گناه سیاسی گرفته، بنزینو گرون کرده، صدها نفر مردن، قاتله، بعد بیاد محاکمه بشه. اصلا پیامبر مهربانی ها، پیامبر آسمانی ها، پیامبر رحمت، پیامبر خیلی خوب بودن، میزدن پیامبر رو، چیزی نمیگفت، خیلی عالی اخلاق. آمریکا اخلاق رو رعایت میکند. بابا داره یمن رو میزنه، تو خاورمیانه پایگاه نظامی داره. سربازا آمریکایی بودن تو ژاپن چه بلای سر زن و بچه ژاپن در آوردن، تجاوزا که به دخترها و زنای ژاپنی میشه، رحم ندارن اینا. میگفتن چیز میگفت این دولت مرده ما، میگفتن اوباما خیلی اخلاق مداره. بابا به دستور اوباما ترامپ گفت داعش تأسیس شد، اوباما داعش رو تأسیس کرد. بهم میگه آدم اخلاق مدار، چه دینی تو داری؟ لامصب اینا کجا آوردی؟ و همه هم ساکتن. چرا؟ حالا پسرانشون آلوده شدن، نمیدونم زد و بندی با اینا دارن، شرکتی نمیدونم، حالا خدا میدونه. اما اون چی که ما لازم وظیفمونه نجات بدیم، اون کسایی که مال اسلام هم نیستن، قبول ندارن، انقلاب هم قبول ندارن، ما باید جذب کنیم. این چه وظیفه سنگینی خدا به گردن من شما قرار داده، باید کار کرد. اینم تو چه عرصه ای؟ یارو عرصه رو میبینه، کار طلبگی خیلی سخت. آقا یا علی، آقا التماس دعا، کار ما که نیست. خب باید بری آتش به اختیار، باید عمل کنی، حرکت کنی، بالاخره یه کار مثبتی انجام بدی. شب عید الان خیلی‌ها گرفتارن، نون شب ندارن بخورن. تو انتخابات اومد یه دانشجو من گفت آقا ما داریم میریم اردو جهادی. گفتم یا زهرا، الان دم انتخابات اردو جهادی؟ نمیدونم چی میشه تو دم انتخابات، اردو جهادی زیاد میشه، نمیدونم. کرونا هست، بازم اینا داشتن میرفتن. دم انتخاباتو بچسب. گفتم میخوام برم دو تا کار موندگار کنم، این آخوندا میان دو تا شکلات میدن، دو تا جایزه میدن، من میخوام دو تا کار موندگار کنم. یه راه، دو تا راهکار بده من برم اونجا انجام بدم. گفتم تهش رو بهت بگم یا نه؟ بعد نمازم بود، گفتم حالم خوبه، تهش رو بهت بگم یا؟ گفتم همین که میخوای بیا دو تا کار موندگار کنی نری بهتره. گفتم همین از ریشه خرابه. بعد گفت آقا موتورم آوردی پایین، من اصلا نرم بهتره. گفتم تو الان آقا ما بیایم یه رئیس جمهور خوب اون بالایا معرفی کنه، ما براشون کار کنیم، زحمت بدیم دنبال رئیس جمهور کار کنیم، این بیاد بالا. بعد تو این 8 سال خودش بودجه میده برای سازندگی، برای اردو جهادی خوش میده، بودجه داره، همه چی داره، بیلو کلنگ داره، لودر مدل داره، همش با سپاه دست میده میسازن. یعنی دنبال کار جهادی و این نیست، ولی دوست نداره به اون آب برسه، برق برسه، اونا تو خدمات باشن، ما هم دنبال اینی. یه رئیس جمهور خوب انتخاب کن، اب نداره، برو اردو جهادی اونجا کار انتخاباتی کن، اب نداره برو. فردا نه یعنی آقا این مخالف اردو جهادی. ایشالله خدا کمک کنه، حضرت رسول به ما همین عیدی رو بده که مویرک هایی از سکولاریته درونمون نباشه، به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.